بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بیان مظاهر و تجلیات رحمت حضرت حق، یکی از جلوات رو ماه مبارک رمضان بیان کردیم و در جلسه گذشته مباحثی رو پیرامون این ماه و اکنون ادامه آن. در خطبه شعبانیه وجود نازنین رسول اکرم در وصف ماه مبارک رمضان، بیانشون این است که دعیتم فیه الى ضیافت الله، شما در این ماه به مهمانی خدا دعوت شدید. دو تا سوال مطرحه. سوال اول، مگر ما در سایر اوقات غیر از ماه مبارک رمضان مهمان کسی دیگری هستیم؟ ما ماه رجب هم سر سفره خداییم، ما ماه شعبان هم سر سفره خداییم، مهمان خدا هستیم. چطور بیان میکنند که در ماه مبارک رمضان دعیتم فیه الى ضیافت الله؟ جواب، ما دو نوع مهمون داریم. یک، مهمان ناخوانده. دو، مهمان دعوت شده. فرق ماه مبارک رمضان با سایر ماها در این است که ما را در ماه مبارک رمضان دعوت میکنن، لذا در پذیرایی ویژگی به خرج میدن. یک اموری رو عنوان خاص و خاص الخاص برای پذیرایی از میهمان در این ایام قرار میدن. بنابراین رسته که ما مهمانیم، لیکن نهو بر این که مدعوین، یعنی میهمان ناخوانده نیست. یک. دو، وقتی مدعو بودیم پذیرایی چه خواهد بود؟ ویژه خواهد بود. لذا چیزی که در ماه مبارک رمضان وجود دارد در سایر ماه‌ها وجود ندارد. به شما میگن به این که یکی از خصوصیت‌های انسان مؤمن این است که خوابش کم باشه، مثل قلیل الخواب باشه، پرخوری، پرگویی، پرخوابی، سه مانع از موانع رشد انسانه. کسی که زیاد بخامه، کسی که زیاد حرف بزنه، کسی که زیاد بخور. اما در ماه مبارک رمضان میگن نومکم فیه عباده، خواب شما در ماه مبارک رمضان چیه؟ این پذیرایی چیه؟ ویژه است. در حالی که در سایر ماها میگن اصلا شما کم بخوابید، خوابتون کم باشه، یعنی اصلا محلی از اعراب نداره. او وقت در ماه مبارک رمضان میگن به ازای هر خوابی هم که میکنید ما بهتون چی بیدیم؟ ثواب بیدیم. پس ویژه است. سوال دوم، خب اگر مهمان ویژه هستید پذیرایی چیه؟ از قضا ماه مبارک رمضان میگن باید روزه بگیری، یعنی نه چیزی بخوری، نه چیزی بیاشامی، و سایر مباهاتی که برای زندگی انسان لازم است بیان چیکار بکنید، ازش اجتناب بکنید. چه مهمانیه شما رو دعوت بکنم و بگن چیم نخورید؟ چه پذیرایی ویژه‌ایه. مستحضر هستید، انسان یک موجودی است از دو حقیقت و دو عنصر شکل گرفته. حقیقت انسانی از دو مؤلفه ساخته شده است. مؤلفه اولش ماده است و همان جسم و جسد انسان است که گوشت است و پوست است و خون است و استخوان و رگ و پی، همین ظاهر بشر. و یک حقیقت و یک عنصر دیگری هم در خلقت انسان مؤثر است و اون حقیقت مجرد از عالم ملکوت و نامش روح. جسم تعلق به عالم ماده دارد، به ملک دارد، و روح تعلق به عالم ملکوت دارد. ارتباط روح با جسم ارتباط حاکم با مملکتی است که درش سلطنت می‌کند. حاکم برای تدبیر مملکت انتخاب می‌شود، روح هم تعلقش به بدن برای تدبیر بدن است، او رو اداره بکنه شؤونات زندگی، حالا مادیش یا معنویش یا مادی معنویش چی بشه، تطمیع بشود و به نتیجه برسه. بنابراین یه حقیقت روحانی دارید به نام روح، یه حقیقت مادی داریم به نام چی؟ جسم. جسم تعلق به عالم ماده دارد و روح تعلق به چی داره؟ به عالم ملکوت. از قضا بین عالم ملک که دنیا باشد و ملکوت که جهان غیب باشد، اصلا و ابدا خداوند از دنیا تحت هیچ عنوانی خوشش نمیاد. بحثی رو که ما ظهرهای ما رمزون بین سلاطین انجام میدیم در رابطه با موانع کمال انسانی است، اون اموری که باعث میشوند ما به کمال لایقه خودمون نرسیم. در سال گذشته پیرامون شیطان صحبت کردم، امسال راجع به مانع دوم دنیا صحبت میکنم. عجیب مطالبی است. حالا برخی از اون روایات رو گوش بدید تا آیش هم بخونم براتون، ببینید خدا اصلا نظرش راجع به دنیا چی. در حدیث از ساحت مقدس رسول اکرم می‌فرماید به این که لوانت دنیا، اگر دنیا همین عالم ملک، کان تعدل عند الله جناح بعوزه، اگر نزد خداوند به اندازه بال پشه ارزش داشت، ما سقل کافر، از دنیا به اندازه یک جرعه ما سقل کافر و الفاجر منها شربتن من ما، اگر نزد خدا ارزش می داشت به اندازه یک جرعه از آب دنیا رو هم نه به آدمای گناهکار می داد و نه به آدمای کافر. این که به کافران دنیا را داده است یعنی که دنیا نزد من هیچ ارزشی نداره. همین بیان رسول اکرم در کلام نورانی وجود نازنین حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام. حضرت امیر می‌فرمایند به این که ولا خلق فیما بلغنا خلقن ابغض الیه منها، در اون چه که به ما رسیده، علی ابن ابی طالب بفرماید، در اون چه که به ما رسیده بین مخلوقین خدا، اون چه که خدا خلق کرده، مخلوقی مبغوزتر از دنیا وجود نداره. و ما نظر الیها منز خلقها، و از زمان که خداوند دنیا را خلق کرده هرگز نظر بهش نکرده. خدا به چیزی که نظر نکند، یا اگر به چیزی نظر کند، مراد از نظر کردن و نظر نکردن یعنی چی؟ خدا اگر بخواهد رحمتش را شامل حال چیزی بکند، به اون نظر میکند. بنابراین اگر به دنیا نظر نکرده است، یعنی از دنیا مورد رحمت خدا نیست. میگن یه چیزیست باید باشه دیگه، کارش نمیشه کرد. خلقت انسان طوری نیست که در وهله اول ببریمش در عالم ملکوت. عالم ملکوت رو باید در همین دنیا بسازید، به همین میزان که اینجا باشید و بسازید، بیش از اینم نیست. ما اگر در معارف دین جستجو بکنیم، پیرامون دنیا تکذیب بیشتر از تأییده. اگر هم تأیید کردن به شرط ها و شروط ها، اون دنیای خوبه که بتونه آخرت رو بسازه، و الا دنیا کلن چیز خوبی. حدیث بعدی، خدا این حدیث رو وجود نازل پیغمبر ما و این مکالمه در کتاب ابراهیم خلیل الله، 114 کتاب آسمانی داریم، یکیش قرآنه، دیگرانش کتابهای دیگران هستن. 50 کتاب آسمانی مربوط به حضرت ابراهیم بوده، فی صحف ابراهیم، صحیفه های ابراهیم، تعدادش 50 کتاب های انبیاء سلف آسمانی بودن ولی معجزه نبودن. به همین دلیل است که همه اونها دوچار چی شدن؟ تحریف شدن. کتاب آسمانی پیامبر عظیم الشأن اسلام علاوه بر این که وحی است، چی هم هست؟ معجزه هم هست. و همین دلیل این کتاب تحریف نشده، نخواهد شد. اون کتب دیگه معجزه نبودن، وحی بودن. همین، در کتاب جناب ابراهیم مکالمه خدا با دنیاست. بیان خدا اینه: و ما خلقت و خلقا اهون علی منک، مخلوقی بی ارزشتر از تو خلق نکردم. سازنده با انصاف میگه از تو بی ارزشتر چیزی رو خلق نکردم. نه اینکه جنس مثلا فرض کنید بنجل تولید بکنه، مارک خارجی روش بزنه. بهترین رو خلق کرده. خلق کرده یا نه؟ بله؟ خدایی بهترین رو خلق کرده یا نه؟ اما خودش میگه نه. میگه از تو بی ارزشتر من چیزی رو خلق نکردم. از تو بی ارزشتر من چیزی رو خلق نکردم. کل و شأن که از صغیر، همه چیز تو کوچیکه، پستی. و الی الفناء تسیرین، رو به نابودی هستی. غزی تو علیک یوم خلقتک الا تدومی لأحد ولا یدوم احد لک و این بخل بک صاحبک و شح علیک. روزی که تو رو خلق کردم، حکم کردم، یعنی قضای حتمی است که تو نه برای کسی بمانی و نه کسی در تو بماند. نه تو برای کسی بمانی و نه کسی بر تو بماند. اگرچه جمع کننده تو بسیار انسان حریصی باشد و خرج کننده تو بسیار انسان بخیلی باشد، پایدار نیست. درست شو؟ خلاصه خوشش نیمده از دنیا، خوشش نیمده، به دیگران هم داده. حالا تو آیه قرآن چقدر خوشگل میگه، سوره مبارکه زخرف آیه 33-35، خدا صادقه، خیلی قشنگ حرف میزنه. میگه اگه اهل ایمان قاطی نمی کردن، ناامید نمی شدن تو زندگی، من یه کاری میکردم کارستو. چیکار میکردم؟ ولولا ان یکون الناس امتا واحده، اگه بیم این نبود که اهل ایمان تفرقه پیدا بکنن، ناامید بشن، یأس پیدا بکنن، اگه من ترس از یأس اهل ایمان نداشتم، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضة و معارج علیها یظهرون. خونه های کافرا رو همش رو از طلا و نقره درست میکردم، توش یه بالا برای قرار میدادم که اینا برن اون بالا، از اون بالا همه جا رو نگاه بکنن. الان امتیازهای خونه های بالا چیه؟ که میگه از دم مثلا فرض کن زیر زمین تا پنت هاوسش با ماشینت میری چی؟ بله؟ بالا هستش یا نه؟ معلومه اهلشی، زود اعتراف کردیم. ولی خدا میگه اگه اهل ایمان قاطی نمی کردن، به همه اونایی که منکر من بودن بهشون میدادم، تمام خونهاشون از طلا و نقره درسته، خودم درست میکردم، توش بالا بر میزنم ماشیناشون رو اصلا ببرن اون بالا کیف کنن. ولی بیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون و زخرفا و این کل ذلک لما متاع الحیات الدنیا و الاخره عند ربک للمتقین. همش رو درست میکردم براشون، یه درایی رو درست میکردم، اصلا ریموت نخواد، نگاه بکنی بازشه. یه الان دیگه نرسیده به همینجا تکنولوژی بشر که، ولی خدا میگه من این کار میکردم. یک رفاهی رو تو خونه ها اینا قرار میدادم، اما نکردم، چون میترسم اهل ایمان قاطی کنن. اما اگه این کار رو میکردم به خاطر چی بود؟ به خاطر بود که متاع دنیا قلیله، چیز بیارزشیه، منم همه دنیا رو میدم به اینا. درست شد؟ پس بین جنبه ملک و ملکوت خدا چی رو انتخاب کرده؟ بله؟ بله؟ و تو چی رو انتخاب کردی؟ به همین دلیله که آمنو بالله، ایمانو به خدا آوردی. یقا اگه ایمان به من آوردی، من میگم ملکوت، تو میگی ملک، یا ما رو مسخره کردی یا بین ملک و ملکوت فرقی قائل نیستی. خب این حالا بحثای بیشترش دیگه بین السلاطین راجب دنیا به افتضاح داریم میکشونیم دیگه، و بیشتر از دنیا خودمون به افتضاح کشیده میشیم، که خدا میگه من از این موجود خوشم نمیاد، تو برای سن نارسه شی بیشتر قارتگری میکنی بیت المال، تو برای سن نارسه شی بیشتر دروغ میگی، خیانت میکنی، بیشتر از این که دنیا مفتزه بشه اهل دنیا مفتزه میشن. و بچه بساطی هم داریم ما، میگن نگو تو رو خدا راجب دنیا این حرفا، میگم عف خدا، میگم عف خدا پیغمبر، خدا نپسندیده دنیا رو، عالم ملک رو نپسندیده. لذا برادرها اگر به ما می‌فرماید رسول ختمی مرتبت دعیتم فیه الى ضیافت الله، شما رو دعوت کردم درش به مهمانی، دعوت شده اید به مهمانی خداوند، این مهمانی مهمانی ملکی نیست که قضا بهتون بدم، این مهمانی مهمانی ملکوتی است. الصوم لی و انا اجزا به، روزه مال منه، پذیراییشم خودمم. مگه تو نمیخوای به لقاء الهی برسی؟ ماه رمضان روزش، پذیرایی ویژه ماه مبارک رمضان خداست، اصلا جنبه معنوی داره. به همین دلیلی که به ما میگه آقا گرسنه باش، به همین دلیلی که به ما میگه تشنه باش، به همین دلیلی که به ما میگه مباهات زندگیت هم ترک کن. اصلا هر کی به ضیافت ما میاد باید گشنه و تشنه باشه. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت فرمود وقتی خداوند علی اعلی موسی رو دعوت کرد و وعدنا موسی 30 لیله و اتممنا بعشر فتم میقات ربهی، فرمود 40 شب محضر حق بود. در این 40 شب نه خورد، نه آشامید، نه خوابید، چون مهمان خدا بود. فیه دعیتم الى ضیافت الله، ما مهمان خدا هستیم. درک ما از ماه رمضان پایینه. ما فکر بکنیم یه گرستگی رو با تحمل بکنیم. من شب نیمه شب این رو گفتم، یه عده گفتن چرا مثلا فرض کنید استقبال مردم ایران از روزه خیلی چیز پست و پایینیه. اون شب گفتم که 2 ماه مونده به ماه رمضان، ماه رجب، میزنن به هم دیگه اوه 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 2 ماه دیگه پدرمون در میاد، میشه ماه شعبان، اوه 1 ماه دیگه پدرمونم جلو چشمون میارن، میشه شب اول ماه مبارک رمضان، فردا بیچاره ایم. شب سوم ماه مبارک رمضان لعنتی 3 شبش گذشت. می شب 27 رمضان بی پدر تموم هم نمیشه. میشه ماه شوال تموم شده. عجب ماه خوبی بود رمضان. این استقبال ماست. خب کجاش به این بخوره؟ دعیتم فیه الى ضیافت الله، ما مهمان خدا هم. یعنی خدا تو ماه رمضان در دسترس ماست. خیلی آسان، خیلی آسان. این خصوصیت ماه رمضانه. این تو ماه رجب نیست، این تو شعبان نیست، این تو محرم نیست، این تو ماه صفر نیست، این تو روز عاشورا نیست، این تو روز قدیر نیست، این فقط در این ماه. وقت کسانی که به این مهمانی دعوت میشن میگن روزه بگیری. چرا؟ چون پذیرایی خدا جنبه ملکی نداره، جنبه ملکوتی داره. میگه تو روزه بگی. چرا میگه مثلا تو گرسنگی تحمل فقط نکن، تشنگی فقط تحمل نکن، مراقب چشمت هم باش، مراقب شهوتت هم باش، مراقب زبانت هم باش. برای که میگه راه رسیدن به من اینه، ولی خب اونام که رژیم میگیرن که چیزی نمیخورن، که برانیست از نخوردن کسی به من برسه، بناس از گناه نکردن به من برسی. او وقت بسترش در ماه رمضان. به تو این سی ای ماه رو روزه بگی، آخرش منم. شب عید فطر که شد به دلت رجوع کن، ببین غم داره رفتن ما رمزون یا نه. وقتی یه کسی مهمانته یا یه جایی مثلا فرض کنی 10 روز 15 روز موندی، میخوای مثلا فرض کنی اساساتو جمع کنی، میخوای بیای بیرون، یه ناراحتی توی وجودت هست. عیداد بیداد الان باید دیگه از محضر امام رضا مثلا بریم دیگه، حال دیگه معلوم نیست کی برگردیم. ببین شب عید فطر این حالو داری یا نداری؟ اگه این حالو داری بدون مهمان خدا بودی، بدون مهمان خدا بود. از وجود نازنین عزت ختمی مرتبت، اذا کان یوم القیامه ینادی المنادی، زمانی که روز قیامت میشه یک صدا کنندهی در صحرای قیامت صدا میزنه، این از یاف الله، مهمانهای خدا کوشن کجا؟ تو این صف مهمانان خدا کجا هستن؟ فیعطا به صائمین، یه عده بلند میشن میگن ما مهمانان خدا هستیم، اونا روزگیرهای ما رمزون هستن. فیحملون علی نجب من نور، بر مرکبی از نور سوارشون میکنن. و علی رؤوسهم تاج الکرامه، رو سرشون تاج اکرام و بزرگواری رو میزنن. و یذهب بهم الی الجنه، میبرنشون به طرف بهش بدون که حساب کتابشون میگیرن. این میشه مهمانی خدا، فرصت ماه رمضان، فرصت ماه رمضان. پس مهمان خدا هستیم، اگه درست عمل بکنیم تای ماه به کی برسیم؟ به خدا. به همین دلیل میگه چشمت گناه نکنه، گوشت گناه نکنه. خب خدایا ما که میخوایم گناه نکنیم، سخته. تو چه ویژگی برای ما در نظر گرفتی توی این ماه که ما راحت به تو برسیم؟ به از وجود نازنین عزت رسول اکرم، اذا کان اول لیلت من رمضان، وقتی شب اول ماه مبارک رمضان میشه، فتحت ابواب الجنان کلها فلم یغلق منها باب واحد از شهر کله، 8 در بهشت رو باز میکنن تا آخر ماه هیچ کدوم از این درها رو نمیبندن. یه امتیاز، امتیاز دوم. و قل قد ابواب النار فلا یفتح منها باب واحد از شهر کله، تمام 7 در جهنم رو میبندن، یک دونش باز نیست تا آخر این ماه. یعنی بنده من برای رسیدن من 8 در بهش بازه، 7 در جهنم بسته. این تو ماهای دیگه نیست. و غلت اطاط الجن، شیطان رو در بند میکنن، دیگه شیطان به من و تو این ماه نمیتونه ضربه بزنه. دیگه چجوری هم من و تو پذیرایی کنه؟ آخرش خودمم، یه خود باید تو زحمت بکشی، تو یه خود باید زحمت بکشی، و الا من همه راه‌های ورودی به بهشت رو باز کردم، همه راه‌های ورودی به جهنم رو بستم، شیاطین رو در بند کردم. و نادا منادن فی السما کل لیلت الان فجار صبح، هر شب در ماه مبارک رمضان تا خود طلوع آفتاب منادی میاد، میگه هل من مستغفر یغفر له، گناهکاری هست که از من طلب بکند غفران منو و من ببخشمش؟ هل من تائب یتاب علی، گناهکاری هست که توبه کنه و من توبهش رو بپذیرم؟ در غیر رمضان ممکنه بپذیره ممکنه نپذیره، تو باید التماس بکنی. اما در ماه رمضان میگه کیه که توبه کنه من بپذیرم؟ هل من سائر فیعطا، کیه که چیزی رو بخواد من بهش بدم؟ هل من داع فیستجاب له، دعا کننده کیه که من دعاشو اجابت کنم؟ ولله عند وقت کل لیله فطر من رمضان اتاق یعتقهم من النار، تا شب عید فطر اینقدر آزاد میکند از این آتش جهنم. خدا اینجوری پذیرایی میکنه. 60 سال 70 سال 100 سال دنیا هر چه بگذره میگذره برادر، دنیا خیلی بده اما یه خوبی داره و اون خوبیش این است که میگذره. بد باشه میگذره، خوبم باشه میگذره، اما اون چیزی که نمیگذره عالم ملکوت و اون ابدالعبده، اون همیشه است. چجوری اما پذیرایی کنه؟ میگه من دست و بال شیطان رو بستم، راه جهنم رو بستم، راه بهشت رو باز کردم. خب حالا کسی هست بیاد استغفار کنه؟ حالا کسی هست بیاد توبه بکنه؟ من در جا میگم امضا کنم، در جا. این خصوصیت ماه مبارک رمضانه و متاسفانه به سرعت نیش گذشت. خدایا نمیدونیم توی این 15 روز گذشته چی کار کردیم، اما تو رو خدا به ما توفیق بده این 15 روز باقی مانده رو اقلن بتونیم استفاده کنیم. آفتاب خیلی چیز خوبیه، برای استخوان خوبه، برای رشد بدن خوبه، اما تو هم باید خودتو در معرض تابش نور چکار بکنی برادر، قرار بدی. ماه رمضان اومد، من و تو هم باید خودمون رو در معرض تابش ماه مبارک رمضان چکار بکنیم، قرار بدیم ازش استفاده بکنیم. تای ماه رمضان خداست، های ما رمزون خداست. چی کار کردی؟ یکی از جلوات رحمت خاصه حضرت حق وجود نازنین امام حسن مجتبی است، کریم اهل بیت. چرا جلوه خاصه؟ چون رسول خدا فرمود وقتی آزادشون به دنیا آمدن امام حسن مجتبی، امام مجتبی رو بغل کردن و یه بیانی دارن راجع به امام مجتبی. بیانشون این است که هازا هدیتون من رب العالمین لی، این هدیه خدای جهانیان به منه. هر کسی هر چیزی رو به کسی هدیه میده اون چیز حتما موجوده با ارزشه. خدا امشب با ارزشترین موجودش رو به با ارزشترین حقیقت نظام خلقت وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت هدیه داد. او وقت در وصف امام حسن مجتبی چند تا حدیث، حضرت رسول اکرم فرمودند اللهم انی احب حسنم، خدایا من حسنم رو دوست دارم، فا احبه، تو هم حسن رو دوست بدار، و احبب من یحبه، و هر کسی که حسن رو دوست داره تو هم او رو دوست بدار. ببینم شما که امشب اینجا هستید امام حسن رو دوست داری یا نداری؟ به این دعای پیغمبر ما محبوب خداییم، چون ما امام حسن رو دوست داریم، پیغمبرم دعا کرده خدایا هر کی حسنم رو دوست داره تو دوستش بدار. خدایا حالا که ما رو دوست داری میشه به گل روی امام مجتبی امشب ما رو از جهنم نجات بدی؟ دیگه آدم رفیقشو که اذیت نمی کنه که. ما برای که ثابت کنیم رفیق تو هستیم میگیم حسن ابن علی رو دوست داریم. از پیغمبر. من سره و انینظر الى سید شباب و اهل الجنه، هر کسی بخواد آقا و سرور جوانان اهل بهشت رو ببیند، فلینظر الى حسن ابن علی، حسن ابن علی رو نگاه. قال رسول الله من حزن علیک لم یحزن قلبه یوم تحزن القلوب، هر کسی بر حسن من محزون باشه، غمگین باشه، روزی که همه قلبها محزون است او محزون نخواهد بود. من بکا لم تعم عینه یوم تعم العیون، هر کی که بر حسن من گریه کنه روز قیامت نابینا محشور نمیشه. من زاره فی بقیهه ثبتت قدمه علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام، کسی که امام حسن رو در بقیعش زیارت بکنه روز قیامت از پل صراط قدماش نمی لغزه، به سرعت رد میشه. یک زیارت امام حسن، حالا هدیتون من رب العالمین هست یا نیست؟ هستش. یه پیرمردی رفت خدمت امام حسن مجتبی، گفت آقا جان پیر شدم، موها و محاصلم سفید شده، اما یه دشمن دارم ولم نمی کنه. حضرت فرمود دشمنت کیه؟ گفت آقا فقر، نداری داره بیچارم می کنه. بلند شده ما مجتبی، و همین الان درستش میکنم، همین الان درستش میکنم، بی بریم خونم. خادمش زد چی داریم خونه؟ پول. گو آقا درهم داریم، دینار داریم. فرمود بردار بیا. 500 دینار 50,000 درهم. فرمود پیرمرد میتونی اینا رو ببری؟ گو آقا 20 هم کافیه. گو آخه اومدی در خونه من، اومدی در خونه. حسن جان ما اومدیم در خونه شما، ما هم از این دشمنا داریم، ما به سطوح آوردمون. با ما چی کار میکنی؟ با ما چی کار میکنی؟ با ما چی کار میکنی؟ فرمود پیرمرد میتونی ببری؟ گفت نه آقا. فرمود برو یه باربر صدا بزن، سکه است، سکه ها فلزیه سنگینه، باید یه باربر میاد. باربره رو صدا زد، گفت اینا رو برای این پیرمرد میبری، من دیگه تو خونه پول ندارم، میخوام مزد تو رو هم خودم بدم، بیا این یه عباس توش نماز شب خونم، اینو به عنوان مزد قبول میکنی؟ گفت واقعا اینو کفن خودم میکنم. کریمه کریمه کریمه. امام حسین علیه السلام بعد از شهادت برادر بزرگوارش تا زمانی که در مدینه بود هر شب جمعه به زیارت امام حسن مجتبی میرم. امشب شب جمعه است، بیاییم در معیت امام حسین بریم قبرستان بقی، بشینیم دور اون چهار قبر، یه خود برای امام حسین از برادرش بگیم. حالا که امام حسین هم بین ما هست ادب رو رعایت بکنیم، مؤدب بشینیم، درست بشینیم، چون امام هم کنار ما هست دیگه. سفرمون روحانی نیست، جسمانی که نیستش. حالا یه خود من روزه بخونم، بقیهش هم جناب آقای خلج بخونم. این آقا که هدیه خدا برای رسول ختم مرتبت است، وسیله شفاعت امت در روز قیامته، من احدی رو از او مظلومتر نمیشناسم. هر کی سراغ داره رو کنه، از او مظلومتر احدی نیست. از باباش مظلومتر، از داداشش هم مظلومتر، هم از امام حسین مظلومتره، هم از باباش علی مظلومتره. بگم دیگه چرا مظلومه؟ من همینو بلدم، بیشتر از این بلد نیست. هر چی گشتم همین دیدم. فاطمه زهرا رو بستره، امیر المومنین آمدن، حالا ماجرا هر چی بود، چشمش رو باز کرد، دید علی داره جون میده. علی جان گریه کن. شروع کرد گریه کرد، گوه هم برا من گریه کن، هم برا بچه ها بی مادرم گریه کن. یعنی داره یواش یواش خبر میده که من دارم از دار دنیا. علی شروع کرد گریه کردن، این دست شکسته رو برد بالا، عشق چشم علی رو پاک کرد، زد به صورتش. چرا با من این کارو میکنی؟ گفت آقا از بابام شنیدم عشق چشم مظلوم روز قیامت آبروست، من امروز از تو مظلومتر سراغ ندارم. فاطمه جان سوال، چرا علی از همه مظلومتره؟ چرا؟ چی شد گفتی علی از همه مظلومتره؟ او آقا شنیدم توی کوچه های مدینه که میری سلام میکنی، بهت سلام نمیکنی، این که هیچی، ولی سلامم که میکنی جوابت هم نمیدن، تو خیلی مظلومی. خانم این مظلومتره یا اینکه آدم رفیق جونجونیش بیاد بهش بگه السلام علیک یا مذل المؤمنین، تو خار کردی اهل ایمان؟ این مظلوم، این مظلوم. چی برای شما روزه بخونیم؟ روزه است، ماه به نیمه رسیده، نام کسی رو ببرین که پنجتن همشون یه جا جمع شن، نه خود امام عصر هم میاد. اگر امیر المومنین، اگر امام حسین، اگر حضرت زینب، اگر حضرت ام کلثوم دیدن که فاطمه زهرا توی خونه رو میگیره، اما هرگز ندانستن که چرا رو میگیره. تنها کسی که میدانست مظلوم عالم حضرت امام حسن مجتبی بود. گفت دستم توی دست مادرم بود، نامه رد فدک رو گرفته بودیم، سر و کله اون نانجیب پیدا شد. گفت کجا میری؟ از کجا اومدی؟ با حقمو گرفتم، بده. فرمود حقمه، مگه به زور بگیری؟ فکر کرد میره، مگه به زور بگیری؟ امام مجتبی میفرماید، اون نفر یه قدم اومد جلو، مادر من یه قدم رفت عقب، اون قدم دوم مادر من دوباره رفت، قدم سوم مادر من خود به دیوار، دیگه راه ندار، دیگه راه ندار. دستشو بلند کرد، چنان زد تو صورت مادرم، افتاد روی زمین. اگه من همراش نبودم راه خونه رو گم کرده بود.